خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، پنج کشور صدر جدول بررسی سالانه اکونومیست از نظر بهره‌مندی از یک نظام آزاد و دموکراسی کامل هستند. کانادا، ایرلند، سوئیس، فنلاند و استرالیا به ترتیب در رده‌های ششم تا دهم ارزیابی شدند. آمریکا و ایتالیا مشترکاً در رده 21 و در دسته دموکراسی‌های مخدوش شناسایی شدند. در این گزارش نظام مذهبی حاکم بر ایران در رتبه 154 در قعر جدول ارزیابی شده و جمهوری اسلامی در جمع حکومت‌های استبدادی و اقتدار طلب قرار گرفته است. در ارزیابی سالانه اکونومیست از وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصطلاح دموکراسی‌ها در کره خاکی آمده است، پسرفت دموکراتیک در سال 2016 بدتر شد وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمره کل آنها کاهش یافت نزدیک به 2 شمار کشورهایی بود که نمرهشان بهبود یافت. در سنجش واحد اطلاعاتی اکونومیست، معدل 72 کشور از نظر وضعیت دموکراسی در سال 2016 کاهش پیدا کرد و معدل 38 کشور بهتر شد. این مطالعه حاکی است اروپای شرقی شدیدترین عقب‌گرد را داشته است. گزارش شاخص دموکراسی سال 2016 با عنوان تلافی اسفباری ها ریشه های عمیق بحران امروز دموکراسی در جهان توسعه یافته را بررسی و به چگونگی کارکرد دموکراسی در هر منطقه نگاه می کند. گزارش سالانه شاخص دموکراسی اکونومیست بر پایه 5 زمینه است: روند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، آزادی های مدنی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی. فهرست بندی اکونومیست نظام‌های سیاسی را 4 دسته کرده و آنها را تشریح کرده است. این 4 دسته عبارتند از نظام‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دموکراسی‌های کامل، دموکراسی‌های مخدوش، نظام‌های ترکیبی و نظام‌های اقتدار طلب یا استبدادی. شاخص دموکراسی واحد اطلاعاتی اکونومیست تصویری از وضعیت نظام‌های آزاد و دموکراسی در جهان فراهم می‌آورد. این بررسی سالانه با ارزیابی 165 کشور مستقل و 2 منطقه تقریباً کل جمعیت کره خاکی و اکثریت بزرگ کشورهای آن را در بر می‌گیرد. به گفته نشریه اکونومیست، واحد اطلاعاتیش به رهبران بازرگانی یاری می‌دهد برای فرصت‌ها آماده گردند و با آنها قدرت می‌دهد هنگام تصمیم‌گیری‌های راهبردی با اطمینان عمل کنند.
گزارش همکارم بکتوش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا، دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده و مدرسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی روز چهارشنبه در همایشی در دانشگاه علوم پزشکی دسفول از وقوع سالانه 200,000 سقط جنین در ایران خبر داده است. همکارم الهی روانشاد نگاهی دارد به این موضوع.
روز چهارشنبه دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل سلامت جمعیت، خانواده و مدرسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک همایش تعداد کل موارد بارداری در ایران را حدود 1,750,000 و تعداد آنهایی که به وضع حمل و فرزندآوری منتهی می‌شوند را 1,530,000 اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او گفت 200,000 از این تعداد به سقط جنین می‌انجامد. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر صدیقه اخوان طبیب، پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران را جویا شده است.
البته من آمارشو به طور دقیق نمیدونم، ولی میدونم که سقط در چند سال اخیر با توجه به تجربه‌ای که دارم یکم بیشتر شده. تو تمام دنیا 10-15% حاملگی ها ممکنه سقط بشن. سقط های ماهای اول، یعنی یک ماه اول که رقم زدن، خیلی بیشتر از اینه، ولی خیلی از خانم ها فکر میکنن پریودشون عقب افتاده و متوجه حاملگی نمیشن. منتها ما سقط از وقتی که میگیم که مثلا 6 هفته به بعد باشه، به هر حال آمار دقیقشو من ندارم، ولی میدونم که تو چند سال اخیر سقط خود به خود، سقط عمدی رو ما به این به حساب نمیاریم، سقط خود به خود کمی بیشتر از سالهای قبلی شده.
علت افزایش سقط جنین در ایران چیست؟ دکتر صدیقه اخوان طبیب در تهران.
چرا زیادتر از معمول شده تو ایران؟ یک این که حالا یا فرهنگ ما خوب توجیه نکرده که آزمایش های قبل از بارداری رو انجام بدن، یا اینکه ضعف از خود پزشکاست که اینا رو درخواست نمی کنن. دو، پارازیت ها، آلودگی های هوا ممکنه که باعث بشه که سقط در سالهای اخیر یکم بیشتر شده باشه. البته سقط های عمدی من جزو اینا نیاوردم که درصد شما نمیدونیم چقدره. حالا این وظیفه ماست بریم ببینیم چطور میتونیم که این سقط و آمارش رو پایین بیاریم و از نظر روحی روانی جسمی به مادرای آینده کمک کنیم.
به گزارش ایرنا، مدیر کل سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، به عوارض ناشی از سقط جنین اشاره کرده و عفونت و افسردگی را از آن دست دانسته. او گفته که افسردگی ها تا بدان درجه میتوانند پیش بروند که کار برخی از زنان به بیمارستان های روانی میکشد. او از چسبند رحم نیز به عنوان یکی از عوارض احتمالی پس از سقط جنین یاد کرده است. دکتر صدیقه اخوان طبیب در تهران.
راست گفتن آقای دکتر، ممکنه چسبندگی ایجاد کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از این سقط‌ها زیر 8 هفته کامله، ولی همکارای من اینا رو میبرن کورتاژ میکنن. وقتی کورتاژ میکنن، خب دیواره رحمو زیاد میتراشن. ممکن هم هست که اینو نتراشن، ولی عفونت ایجاد بشه و باعث چسبندگی بشه و حاملگی یه بعدی رو سخت‌تر بکنه. عوارض روانیش هم خب بله، هر کسی تا آزمایش حاملگی مثبت ایجاد میشه فکر میکنه یه بچه زنده تو بغلشه. بازم این ضعف من و همکارای منه که به بیمار نمیگن که یک آزمایش حاملگی مثبت دلیل برای یک بچه زنده سالمه که عمر طولانی داشته باشه نیست. ممکنه در این وسط حالا 3 ماه اول سخت بشه یا عوارض دیگه از قبیل ناهنجاری‌ها خود بچه ایجاد کنه که بچه قابل حیات نباشه، جنین نه دو نوزاد قابل حیات ایجاد نشه. اگر بهشون توضیح کنیم که نگران نباشید، شما 3 ماه دیگه دوباره یا 6 ماه دیگه میتونین دوباره حامله بشین و انشالله بچه سالم به دنیا بیارین، تا حدودی مثلا 1-2 ماه 3 ماه افسردگی دارن بعد با حاملگی بعدی، این البته دلهوره بیشتر از آدمای عادی دارن برای حاملگی بعدیشون، ولی یه مقدار دلهورهشون کمتر میشه. حالا این مصیبت برای اونا که 2 بار یا 3 بار سقط میکنند، برای خودشون و خانوادهشون واقعا فاجعه است. یعنی سقط های مکرر فاجعه ایه که برای خود اون خانم حامله، خانواده دو طرف و همسرش ایجاد میشه که اینا دیگه دردسر خیلی خیلی بیشتری دارن، عوارض روحی روانیش بسیار زیاده و حتما احتیاج به مشاور دارن. غیر از اینکه علتاش بررسی بشه از نظر پزشکی زنان و زایمان و ژنتیک، بررسی به مشاوره روانی هم حتما داره.
مدیر کل سلامت جمعیت خانواده وزارت بهداشت گفته است که باید برای پیشگیری از سقط جنین فرهنگ سازی شود، آنچه که دکتر صدیقه اخوان طبیب نیز به عنوان نکته کلیدی بر آن انگشت می‌گذارد.
تو شهر تهران که بیشترین یعنی با فرهنگ ترین هست، ما اغلب خانمایی که حامله میشن بعد از قبل از بارداری نشدن. حالا تو دهات و اینا که دیگه سر به جهنم میذاره این فرهنگ پایین. اصلا از کجا شروع بشه؟ از قبل از ازدواج باید شروع بشه. یه زن و شوهر باید بررسی بشن از هر نظر تا یا اینا میتونن بچه سالم به دنیا بیارن و بعد با هم ازدواج کنن. بعد فامیلی پلانینگ، چی بگم، یعنی خانواده از بعد به شروع باید بررسی بشه تا بتونیم بچه سالم تحویل جامعه بدیم. بعد فرهنگ مردم بالا بره و این فرهنگ هم خود به خود بالا نمیره. وظیفه ماها که میدونیم باید فرهنگو اشاعه بدیم، یعنی ما کمکاری میکنیم. اگر که هر کدوم از دکترای زنان زایمان ماهی 1 بار برن توی دهات یه مقدار توجیه کنن زنا رو، فرهنگشون رو بالاتر بیارن، خب قطعا مؤثر خواهد بود.
دکتر صدیقه اخوان طبیب در حالی بر آزمایش‌های قبل از ازدواج برای پیشگیری و یا کاهش سقط جنین تاکید می‌کند که در ماه‌های گذشته مقامات مختلف وزارت بهداشت در ایران بر انجام آزمایش‌ها و مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج برای پیشگیری و کاهش تولد نوزادان معلول نیز تاکید کردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. 45 دقیقه بامداد پنج شنبه در ایران هست و شما همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو